ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید به دو ناو ائتلاف که به محدوده رزمایش در تنگه هرمز نزدیک شدند هشدار داده است. وزیر خارجه فرانسه قرار است به تهران سفر کند. برادر میرحسین موسوی شایعات مربوط به درگذشت او را تکذیب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. محمود موسوی، معاون عملیات ارتش و سخنگوی رزمایش مشترک محمد رسول الله، اعلام کرد ایران در ساعات اولیه این رزمایش به دو فروند از ناوهای ائتلاف که به گفته او برای پایش به یگانهای نیروی دریایی ارتش نزدیک شده بودند هشدار داده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که از صبح روز دوشنبه رزمایشی با مشارکت یگانهایی از نیروی زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش در تنگه هرمز برگزار شده است. خبرگزاری تسنیم هدف از این رزمایش دو روزه را افزایش مهارت و آمادگی‌های دفاعی اعلام کرده است. سپاه پاسداران در این رزمایش شرکت نمی‌کند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که روز 14 اسفند به تهران سفر می‌کند تا درباره برنامه موشک‌های بالیستیک، برجام و پرسش‌های مربوط به نقش ایران در مسائل منطقه با مقام‌های ایران گفتگو کند. قرار بود آقای لودریان در دیماه به تهران برود، اما به دلیل تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران این سفر به تعویق افتاد. وزیر خارجه فرانسه گفت امیدوار است درباره اقدام‌های به گفته او بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه و حمایت مالی از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن با وزیر خارجه ایران صحبت کند. تهران در مقابل فرانسه را به داشتن دیدگاه‌های یک‌جانبه درباره بحران خاورمیانه متهم کرده بود. وزارت خارجه فرانسه با آنکه از حامیان برجام است، اعلام کرده که پاریس نگران سرعت برنامه موشکی ایران است. ایران میگوید موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای ساخته نمی‌شود و با انگیزه‌های دفاعی توسعه پیدا می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از میر محمود موسوی اعلام کرده که میر حسین موسوی در حصر در سلامت است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که به دلیل انتشار شایعه درگذشت میر حسین موسوی در روزهای اخیر با برادر او میر محمود گفتگو کرده و او هم این اخبار را تکذیب کرده و گفته است که مشکل خاصی در وضعیت جسمانی میر حسین موسوی وجود ندارد. روز یکشنبه الیاس حضرتی، نماینده مجلس، در توییترش نوشت که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از حصر خارج شده است. پس از این توییت، دختران خانم رهنورد و آقای موسوی این خبر را تکذیب کردند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، از بهمن 89 در حصر خانگی هستند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز سفرش به فرانسه و بریتانیا برای گفتگو درباره ایران و سوریه روز یکشنبه وارد لندن شد. در این سفر قرار است آقای تیلرسون با بوریس جانسون، همراه بریتانیایش، و مارک سدویل، مشاور امنیت ملی بریتانیا، درباره نگرانی‌های متقابل و مسائل مربوط به ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی و اوکراین گفتگو کند. در پاریس آقای تیلرسون درباره ایران و مسائل مربوط به سوریه با مقامات ارشد فرانسوی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که آقای تیلرسون بعد از این سفر راهی داووس در سوئیس می شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. و شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه، امروز، به درخواست فرانسه برای بررسی حمله ترکیه به شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم اعترافات 3 نفر را منتشر کرد که ادعا می‌کرد در اعتراض‌های دیماه 96 شرکت داشتند. به گفته خبرگزاری تسنیم، اینها در آشوب‌های تهران دست داشتند. تصاویر و نام واقعی این 3 نفر مشخص نشده، اما در ماه‌های اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به نهادهای امنیتی بخشی از اعترافات متهمان امنیتی را پخش کرده یا درباره آنها گزارش منتشر کردند. وحید پوراستاد درباره قانونی بودن یا نبودن پخش اعترافات متهمان امنیتی از رسانه‌ها و تلویزیون با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم کانادا گفتگو کرده است. غلام حسین رئیسی:
این اقدام بیشتر رفت رفتاری شبیه رفتار حکومت‌های فاشیستی مثل حکومت استالین هست و به هیچ عنوان وجهه حقوقی نداره. از شرعی من متخصص شرع نیستم ولی فکر نمی‌کنم از شرعی هم هیچ وجاهتی داشته باشه، اما به هیچ عنوان قانون چنین اجازه‌ای نداده، بلکه با کمال تأسف انجام تحقیقات در دادسراها به وسیله پاسپورت‌ها و به وسیله دادستان‌ها محرمانه هست. امر محرمانه بودن صراحتا تأکید هست، اگرچه محرمانه بودن از نظر اصول عدالت عادلانه به زیان متهم هست، اما این از یه جهتی ممکنه به نفعش باشه که به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از جریانات بازجویی ها ویدئو یا صدا ضبط کنه برای پخش عمومی و بیرون، ولو با محو کردن تصویر یا با ذکر یا بدون ذکر نام.
آقای رئیسی، حالا اگر فرض رو بگیریم که پخش این اعترافات از سوی نهادهای امنیتی به رسانه‌ها از جمله تلویزیون یا برخی از رسانه‌های اصولگرا داده شده و مقامات قضایی از اون مطلع نیستن یا مقامات قضایی هم مطلع هستن، حالا این وسط چه حکمی به وجود میاد؟
آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده و عمدتا در جریان تحقیقات مقدماتی اتفاق میفته، اون چیزی که به عنوان اعترافات تلویزیونی یا هر چیزی ازش یاد میشه، به نظر میرسه که تخلف محض انتظامی هست برای قاضی اگر مطلع باشه و با دستور داده باشه که با دستور اون صورت گرفته باشه چنین ضبط و پخشی، امکان ضبط و تصویربرداری برای بهره برداری قضایی و از جمله برای استفاده وکیل احتمالی شخص متهم ممکنه، اگرچه در قانون هم پیش بینی شده ولی چنین امکانی در اختیار وکلا قرار گرفته نمیشه و به عنوان حقوق متهم نیست، اما اگر قاضی این کار انجام داده باشه و در جریان باشه تخلف انجام داده و تخلف انتظامی برای قاضی و
آقای رئیسی، اگر قاضی این دستور رو نداده باشه و مقامات امنیتی خودشون بدون اطلاع مقام قضایی انجام داده باشن، چه اتفاقی میفته؟
قانون آیین‌دادی کیفری ایران صراحت داره که مقامات امنیتی اساسا نمیتونن بازجویی انجام بدن. بازجویی باید با حضور مقام قضایی و پاسپورت باشه. دادستانها و پاسپورت میتونن کار امر بازجویی رو انجام بدن. اون چیزی که امروز در سیستم‌های امنیتی ما جریان داره به عنوان بازجویی‌های متعدد و تحقیقاتی که انجام میشه، به هیچ عنوان منشأ حقوقی نداره. قانون آیین‌دادی کیفری به هیچ وجه اجازه نمیده که غیر از پاسپورت و دادستان کسی امر تحقیقات و بازجویی را انجام بده. اون چیزی که اتفاق میفته در پستوهای بازداشتگاه ها، اونها به هیچ عنوان اعتبار حقوقی نداره، به هیچ وجه هیچ مأموری ولی مقامات امنیتی حتی نمیتونن کار بازجویی انجام بدن، چه برسه به این که بخوان اونا ضبط کنن و پخش کنن. اگه چی رفتاری از اونا انجام شده باشه که احتمال زیاد داره که از لایه اونها باشه بدون همانگی قضات و ممکنه با همانگی برخی از قضات باشه، در هر دو صورتش برای اونها هم تخلفه و میتونه حسب مورد جرم باشه، مثل جرم نشر اکاذیب باشه، مثل جرم انتشار غیرقانونی تصاویر باشه که ما قانونی داریم در این رابطه که کسی اگر ضبط کرد و تصویر رو پخش کرد که منتسب به کسی باشه که رضایت نداشته باشه، رضایت واقعی نداشته باشه، میتونه علیه اون شخص اقدام
آقای رئیسی شکایت کیفری کنه. ما در طول این مدت میبینیم برخی از محاکمات که وجود داره دادگاه اجازه علنی بودن اون رو نمیده. به طور مثال در همین پرونده آقای حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که دادگستری اجازه علنی بودن اون رو نمیده، با این وجود که خود متهم تقاضای علنی بودن میکرد. چرا در این پرونده ها غیر علنی است اما در برخی از پرونده های امنیتی به راحتی اتهامات پخش میشه در تلویزیون ایران، در رسانه های ایران و کسی جلو اون رو هم نمیگیره؟
برای تحقق امر دادرسی عادلانه لازمه که طرفین دعوی کیفری از امکانات برابر برخوردار باشند. اگر دادستان از طرف جامعه اقامه شکایت میکنه علیه کسی که در خیابان اعتراض کرده و اونو بازداشت میکنه و به زندان میبره، این شخص هم حق داره که یک وکیل داشته باشه و قانون آیین‌دادی کیفری ایران بلافاصله اجازه داده که ظرف 24 ساعت دسترسی داشته باشه به وکیل و در پرونده‌های امنیتی حالا با یه تبصره‌ای که بهش اضافه شده اجازه داده که ظرف یک دسترسی، حق دسترسی به وکیل داشته باشه، حق دسترسی به تمام امکانات داشته باشه. به خصوص اینکه ماده 352 قانون امنیتی کیفری جدید ایران صراحتاً میگه محاکمات دادگاه علنی، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات دادگاه ها گذاشته، مگر در مواردی که طرفین توافق کنن در جرائم شخصی یا امور خانوادگی و منافع فرد باشه یا اموری که مخل به امنیت عمومی باشه. دادگاه باید صراحتاً در ابتدای دادگاه بگه به چه دلیل نمیخواد که دادگاه علنی برگزار بشه. همه دادگاه ها باید علنی باشه. اگر که دادگاه به امر سیاسی مشغول هست، خب باید استانداردهای امر سیاسی یا دعوی سیاسی مطرح باشه، به خصوص که نباید دادگاه انقلاب دخالت داشته باشه. باید فوری پرونده در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. این برخورد یک بامود و هوا و عدم رعایت عدالت و توازن در امکانات دو طرف دعوی کیفری به طور وضوح در پرونده ها وجود داره. اگر قرار هست بخشی از محاکمات یا بخشی از بازجویی در تلویزیون پخش بشه، باید تمام جریان دادرسی، تمام جریان بازجویی در اختیار افکار عمومی قرار بگیره تا افکار عمومی به عنوان قاضی واقعی بتونه قضاوت کنه، نه اینکه بحث‌های گزینشی پخش بشه و در نهایت دادگاه هم علنی برگزار نشه.
توضیحات غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، رو شنیدید درباره پخش اعترافات تلویزیونی و رسانه‌ای.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس از آن که دونالد ترامپ خواستار اعمال تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران شد و اعلام کرد که برای آخرین بار لغو تحریم‌های ایران رو امضا می‌کنه، وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی در این باره راهی اروپا شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در پی جلب حمایت بریتانیا و فرانسه برای وضع جرایم تازه علیه ایران است، روز یکشنبه آمریکا را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا که قصد دارد به چند کشور اروپایی سفر کند، پیش از همه به لندن و پاریس خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدف از این سفر جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یا همان برجام است. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، تا کنون تمایل نسبیشان برای همکاری با آمریکا در جهت جلوگیری از به هم خوردن برجام و گفتگو بر سر اقدامات لازم در این زمینه را اعلام کردند. در حالی که این توافق در دوران رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما انجام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور همواره از این توافقنامه انتقاد کرده و گفته اگر تغییرات دلخواهش در آن اعمال نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. اوایل ماه میلادی جاری دونالد ترامپ تمدید دوباره لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مشروط به سخت تر کردن شرایط اروپایی‌ها علیه ایران کرد، به طوری که با انجام توافق جانبی هر گونه فرصتی برای از سرگیری برخی فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای از ایران سلب شود. آقای ترامپ در ضمن خواستار اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه برنامه موشکی ایران شده است. این درخواست‌ها هر دو از سوی ایران رد شده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده‌اند که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست و بر سر برنامه موشکی و دفاعی ایران هم گفتگو نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، هدف از سفر آقای تیلرسون را بستن منافذ در توافق هسته‌ای و یافتن راهکارهای تازه برای برخورد با رفتارهای ایران در سوریه، لبنان و یمن اعلام کرده است. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد طیف وسیعی از تحریم‌های مالی علیه ایران احتمالاً یکی از بزرگترین دستاوردهای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حوزه سیاست خارجی را باطل می‌کند. ایران اعلام کرده که در این صورت دیگر ملزم به اجرای شرایط توافقنامه هسته‌ای نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش قصد دارد برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد و ملحق شدن به دونالد ترامپ به سوئیس سفر کند و در انتها هم راهی لهستان خواهد شد.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.